is Edmund Dantes. And he's my father. And my mother. My brother. My friend. He is you. And me. He is all of us.
سلام، نسرینم، وقتتون بخیر باشه. الان میخوام فصل ششم کتاب کوهای سفید رو بخونم، نویسنده جان کریستوفر، مترجم سریا کاظمی. فصل ششم، قلعه سرخ برج. صبح بعد از آن شبی که بیماری من شدت یافت، هنری و بیمپل متوجه شدن وضع من آنقدر خوب نیست که بتونم مسافرت کنم. البته میتونستن منو رها کنن و برون، اما این کار رو نکردن. دو راه داشتن: یا من را از اون کلبه روستایی بیرون بکشن و به جای دور ببرن، یا در اون آلونک بمونن و امیدوار باشن که دیده نشن. راه حل اولی ممکن نبود، زیرا تا جایی که چشم میدید در آن اطراف پناهگاه دیگری وجود نداشت. با اینکه باران بند اومده بود، هوای امیدبخشی در کار نبود. در ضمن به نظر نمی رسید که آن آلونک چندان مورد استفاده کسی باشه. به همین دلیل تصمیم گرفتن همونجا که مانده بودیم بمانند. صبح زود هنری و بیمپل از کلبه بیرون خزیدند تا نگاهی به اطراف بیاندازند. یک یا دو ساعت بعد بود که مردان و سگ‌ها از راه رسیدند. هنری و بیمپل هیچ وقت نتونستن بفهمند که آن مردان اتفاقی با آنجا آمدند یا اینکه آنها را دیده بودند و در بازگشت به آلونک تعقیبشان کرده بودند. آنچه اهمیت داشت این بود که آنها جلوی در ایستاده بودند با یک سگ، یعنی با جانور بد ترکیبی به بلندی یک کره الاغ که وقت خرده کشیدن دندانهایش را نشان می داد. هیچ راهی جز تسلیم شدن نداشتیم. بیمپل قبلا نقشه‌ای برای این طور موقعیت‌های وخیم کشیده بود تا به کمک آن بشود از گرفتاری رهایی پیدا کرد. از آنجا که نه من و نه هنری هیچ کدام نمی توانستیم به زبان او حرف بزنیم، قرار شده بود ما پسر خاله‌های او باشیم و هر دو کر و لال. ما به هیچ وجه حق نداشتیم حرف بزنیم و یا چیزی بشنویم. این اتفاقی بود که افتاد. تا آنجا که به من مربوط می شد قضیه خیلی ساده بود، چون من بیهوش بودم. عقیده بیمپل این بود که با این کار سوء زن برطرف می شد، حتی اگر ما را زندانی می کردن. نگهبانان زیادی برای ما نمی گذاشتن و فرصت بیشتری برای فرار به دست می آمد. البته اگه فرصتی پیش می آمد. نمی دانم فرار ممکن بود یا نه. البته من در وضعی نبودم که بتونم از جایی و از کسی فرار کنم. اما بعد معلوم شد کارها روی پایه دیگری غیر از اون چی که متصورش رو کرده بودیم میچرخه. ماجرا این بود که در آن صبح به خصوص کنتس سرخ برج با همراهانش در آن حوالی میگشته و به مزارع سرکشی میکرده. پرستاری از بیماران و بخشش و انعام دادن از مراسم و عادات بانوان اشراف و اعیانه. وقتی خانم سر جفری یعنی بانو می زنده بود، او هم در اطراف دهکده ما همین کارها رو میکرد. یکی از خاطرات کودکی من گرفتن یک سیب سرخ و یک خروس قندی از او بود، چرا که کلاهم را برایش برداشته بودم. گرچه در مورد کنتس سرخ برج آنطور که بعدها فهمیدم سخاوت و مواظبت از دیگران فقط مسئله وظیفه نبود، بلکه از نهاد خودش برمیخواست. او زنی بود ملایم و مهربان. درد هر موجود دیگر، چه انسان و چه حیوان، برای او دردآور بود. پای زن دهقانی چند ماه پیش به آب جوش سوخته بود. حالش کاملا خوب شده بود، اما کنتس لازم می‌دانست خودش مطمئن شود. در مزرعه به او گفته بودند سه پسر بچه که در کلبه پنهان شده بودند دستگیر شدند. دو تای آنها کرولال هستند و یکی از آن دو تب دارد و بیمار است. کنتس بلافاصله مراقبت از ما را به عهده گرفته بود. همراهان او زیاد بودند. 9 یا 10 خانم، 3 شوالیه سوار بر اسب، عالی جنابان و مهترها. هنری و بیمپل را جلوی مهترها سوار کرده بودند، اما من را گذاشته بودند روی زین یکی از شوالیه ها و او کمربندش را دور من بسته بود تا لیز نخورم و بیافتم. از این سفر چیزی به خاطر ندارم و چه بهتر، چون راه رسیدن به قلعه بیشتر از 15 کیلومتر بود که بیشترش زمین های ناهموار و سنگلاخ بود. وقتی بیدار شدم صورتی روی من خم شده بود که دختر کنتس بود، دختری به نام الویز اگه درست خونده باشم. قلعه سرخ برج بر فراز یک تپه قرار داشت و مشرف به دو شاخه یک رودخانه بود که به هم می پیوستند. قلعه بسیار قدیمی بود، اما قسمت‌های کهنه‌اش را از نو ساخته بودند و قسمت‌های دیگری هم بعدها بر آن اضافه شده بود. به نظرم خود برج جدید بود، زیرا از سنگ سرخ عجیبی ساخته شده بود که شبیه به سنگ‌هایی که در جاهای دیگر ساختمان‌ها به کار رفته بود نبود. برج ساختمانی بود تک و تنها که به رودخانه و دشت مشرف بود. اما باقی ساختمان‌ها که مربوط به کارهای روزانه بودند، یعنی چندین آشپزخانه، انبار، قسمت خدمتکاران، لانه سگ‌ها، طویله‌ها و آهنگری در پشت و یا دو سوی آن قرار داشتند. قسمتی از خانه‌های شوالیه‌ها به عالی جناب واگذار شده بود که بیشترشان پسران شوالیه‌ها بودند که تربیت می‌شدند تا خود نیز شوالیه شوند. به دستور کنتس، هنری و بیمپول را پیش آنها جا داده بودند. آنها خیلی زود متوجه شده بودند خطر فوری کلاهک‌گذاری در بین نیست و تصمیم گرفته بودند صبر کنند و ببینند چه پیش می‌آید. در این میان وضع من آمیخته ای از بیماری و هذیان بود. بعدها به من گفتند که 4 شبانه روز تب داشتم. در آن میان متوجه صورت‌های ناشناس می‌شدم و به خصوص صورت الویز که موهایش زیر سربند آبی رنگ بود. کم کم برایم آشنا شده بود. خواب‌هایم به تدریج آرامش بیشتری می‌یافت. دنیایی که در آن بیدار شدم دیگر کمتر برایم بی‌ربط و کج و معوج بود. سرانجام کاملاً هوشیار شدم و حس کردم دوباره خودم هستم، اما خیلی ناتوان. کنتس کنار تختم نشسته بود و الویز کمی دورتر ایستاده بود. کنتس لبخندی زد و گفت: حالتان بهتر است؟ روشن بود که میباید خاموش بمانم. حق نداشتم حرف بزنم. آخر من کرولال بودم، مثل هنری. راستی هنری کجاست؟ چشمهایم دور اتاق رو جستجو کردن. پرده ها در کنار پنجره بلند از نسیم تکان میخوردن. صداهای بیرون رو میتونستم بشنوم و دنگ دنگ کوبیدن آهن رو. کنتس گفت: ویل، شما سخت بیمار بودین، اما حالا حالتون بهتر شده. فقط لازم است تقویت بشوید. من نباید حرف میزدم و تازه او اسم من را میداند و به زبان خودم حرف میزند. کنتس لبخندی زد: ما آن راز را میدانیم. حال دوستانتان خوبه، هنری و ژان پل؟ البته به قول شما بین پل. دیگر تظاهر کردن معنی نداشت. گفتم: اونا به شما گفتن؟ وقتی آدم تب داره ممکن نیست بتونه زبانش رو نگه داره. شما تصمیم داشتین حرف نزنید و همین تصمیم رو با صدای بلند گفتین. سرم را به جانب دیگر چرخاندم. کنتس گفت: عیبی نداره ویل، به من نگاه کن. صدای نرم ولی محکمش وادارم کرد سرم را برگردانم و برای نخستین بار او را درست ببینم. صورتش خیلی دراز بود اما ملایمتی داشت. لبخندش می درخشید، موهایش روی شانه‌هایش لوله شده بود، مشکی با تارهای سفید، خطهای نقره کلاهک بالای پیشانیش دیده می شد. کنتس چشمهای خاکستری عجیبی داشت. پرسیدم: می تونم اونا رو ببینم؟ البته که می تونین. الویز به اونها می گه بیان اینجا. آنها ما 3 نفر رو تنها گذاشتن. من گفتم: من رازمون رو لو دادم. نمی خواستم این کار رو بکنم. خیلی متاسفم. هنری گفت: تقصیر تو نبود. حالا خوبی؟ بد نیستم. می خوام ما چیکار کنن؟ تا اونجا که من حس میکنم هیچ. بعد هنری به بین پل اشاره کرد و گفت: اون بیشتر از من میدونه. بین پل گفت: اونا مثل روستاییان یا مردم شهری نیستن. اگه مردم ده ما رو پیدا کرده بودن ممکن بود سپایه ها رو خبر کنن، اما اینا چنین کاری نمیکنن. اینا فکر میکنن برای پسرها خوبه که از خونهشون دور بشن. پسرای خودشون هم به جاهای دوردست رفتن. فکر میکنم هنوز کمی گیج بودم. پرسیدم: پس ممکنه به ما کمک کنن؟ بین پل سرش رو تکون داد: نه. و نور خورشید روی عدسی های جلوی چشمش می درخشید. نه، آخه اونا کلاهک به سر دارن. اونا رسم و آیین دیگری دارن، اما از سپایه ها فرمان می برن. اونا هم مطیع سپایه ها هستن، از ما با مهربانی پذیرایی می کنن، اما نباید نقشه های ما رو بفهمن. با وحشت تازه‌ای گفتم: اگه من حرف زده باشم چی؟ شاید چیزی درباره کوه های سفید گفتم. بین پر شانش رو بالا انداخت. اگه اینطور هم باشه فکر کردن هزیون میگی. اونا به هیچ چیز بدگمان نشدن. فقط فکر میکنن ما ویلگردیم و شما 2 نفر مال کشور اون طرف دریا. هنری نقشه رو از تو کت تو درآورده، جای امنی گذاشتیم. سخت در فکر فرو رفتم و گفتم: پس حالا که اینجوری بهتره که نقشه فرار رو بریزید. نه، هفته ها طول میکشه تا تو توانایی سفر کردن رو پیدا کنی. اما شما دوتا که میتونین فرار کنین. منم وقتی تونستم دنبالتون میام. به اندازه کافی نقشه رو بیاد دارم. هنری به پیمپل گفت: شاید فکر بدی نباشه. دلم فرو ریخت. پیشنهاد من یک فداکاری شرافتمندانه بود، ولی قبول این پیشنهادم اینقدر صادق و خوشایند نبود. بین پل گفت: این کار خوب نیست. اگه 2 نفر برن و یکی بمونه ممکنه شک کنن و دنبالمون بگردن. اونا اسب دارن و شکار رو هم دوست دارن. این هم یک جور شکاری که براشون تازگی هم داره، نه؟ حس کردم هنری هنوز قانع نشده. پرسید: پس میگه چیکار کنیم؟ اگه اینجا بمونیم عاقبت کلاهک به سرمون میذارن. بیمپل گفت: به همین دلیل در اینجا موندن بهتره، چون اونها در بهار و تابستون جشنایی دارن، بازی‌ها و مسابقه‌های نیزه افکنی سواره بین شوالیه‌ها که 5 روز ادامه داره. آخرین روز جشن روز کلاهک گذاری اوناست. هنری گفت: و اگه تا اون زمان اینجا بمونیم اون وقت ما رو برای کلاهک گذاری معرفی میکنن. درسته، اما ما اینجا نمیمونیم. ویل تا اون وقت قوی میشه. موقع مسابقه ها همیشه شلوغه و میتونیم فرار کنیم. یک روز تمام متوجه نمیشن و شاید هم 2-3 روز، چون توی قلعه سرگرمی های جالب تری دارن. گمان نمیکنم دنبالمون بیان. هنری گفت: یعنی تا اون وقت هیچ کاری نکنیم. راه عاقلانه اینه. من هم حس کردم همینطوره. خوبی دیگر این تصمیم این بود که من رو از وحشت جا موندن نجات میداد. در حالی که سعی میکردم آهنگ صدام بی‌تفاوت باشه، گفتم: شما باید تصمیم بگیرین. هنری با بی‌میلی گفت: گمان میکنم بهترین کار همین باشه. هنری و بیمپل گاهی به دیدنم میامدن، اما کنتس و الویز رو بیشتر میدیدم. گاهی هم کنت سری میزد. او مرد بزرگ و زشتی بود که بعدها فهمیدم به خاطر شجاعتش در مسابقه ها و شکار شهرت بسیار دارد. یک بار پای پیاده با یک گراز بزرگ وحشی روبرو شده بود و حیوان رو با خنجر کشته بود. رفتار کنت برای من غریب اما دوستانه بود. از شوخی های ساده من خیلی خوشش می اومد و مدت ها به آنها می خندید. کمی هم به زبان من حرف می زد، اما بد به طوری که بیشتر وقتا نمی تونستم حرفش رو بفهمم. در نظر آنها مهارت در فراگیری زبان های دیگر هنری بود مناسب بانوان. در فکرده خودمان که بودم درباره اشرافیت خیلی کم می دانستم، چون حتی مستخدمان خانه ارباب هم با مردم دهکده خیلی ارتباط نداشتن. اما حالا آنها را از نزدیک می دیدم. فرصت داشتم درباره آنها فکر کنم، مخصوصا درباره رفتارشان در برابر سپاهی ها. همانطور که بیمپل گفته بود، آنها در اصل فرقی با مردم عادی نداشتن. مثلا همین مسابقه قبول فرار پسرها از خانه هایشان. ناخدایان بندر همین عقیده را کاملا قبول داشتن، ولی روستاییان اینطور نبودن و دلیلش این بود که زندگی آنها جور دیگری بود. اشراف معتقد بودن بانوان باید ضمن داشتن چند هنر بزرگوار، مهربان و خوشرو باشن و مردها دلیر و بیباک. هر هر. چون دیگر مانند گذشته جنگی در کار نبود، مردها باید شهامتشان را از راه‌های دیگر نشان می‌دادند. پسری که از زندگی یک نواخت خود می‌گریخت، حتی اگر از اشراف نبود، در نظر آنها از خودش دل و جرأت نشان داده بود. ولی تأسف در این بود که تمام شجاعت و شهامت و مردانگی حقیقی آنها از میان رفته بود. آنها حتی از مردم معمولی هم بیشتر تن به قبول وضع موجود داده بودند و انتظار کلاهک را می‌کشیدند. این هم شده بود قسمتی از شرایط شوالیه شدن یا از یک دختر معمولی به خانم تبدیل شدن. وقتی فکرش را کردم، دیدم چیزهای خوب هم اگر جدا از سایر چیزها در نظر گرفته شوند، واقعا پوچ و بی‌معنی هستند. وقتی فکر آدم آزاد نباشد و در اختیار دیگران باشد، شجاعت و شهامت چه ارزشی دارد؟ الویز به من آموخت که به زبان خودشان حرف بزنم. این کار آسان‌تر از آن بود که انتظارش را داشتم. ما وقت زیادی داشتیم و او معلم با حوصله‌ای بود. تلفظ درست واژه‌ها از همه سخت‌تر بود. باید یاد می‌گرفتم صداها را از ته بینی در بیاورم. بعضی وقت‌ها که درست در نمی‌آمد، ناراحت می‌شدم. مثلا درست گفتن ژان پل کمی مهارت می‌خواست. بعد از چند روز به من اجازه دادند از جایم بلند شوم. لباس‌های تازه‌ای به من دادند. کفش روباز تابستانی، لباس زیر، یک شلوار کوتاه و یک پیراهن. پارچه آنها از آنچه من عادت داشتم بپوشم خیلی عالی‌تر و رنگارنگ‌تر بود. روز اول شلوارم کوتاه و کرم رنگ بود و پیراهنم قرمز پررنگ. شب با تعجب دیدم آنها رو بردن تا بشویند و به جایشان یک دست لباس تازه گذاشتند. الویز مثل مادرش خیلی خوب به زبان ما صحبت میکرد، اما پس از مدتی اصرار داشت به زبان خودش و من حرف بزند. از این راه واژه ها را زودتر یاد میگرفتم. مثلا او پنجره را نشان میداد و من نام او را به زبان آنها میگفتم. هنوز حالم آنقدر خوب نبود که به دوستانم ملحق شوم. گمان میکنم اگر پافشاری میکردم این اجازه را به من میدادند، ولی وضعیتی را که داشتم با کمال میل قبول کرده بودم، چون حرفشان را بودن وضع فرار آینده ما را بهتر میکرد. دلیل دیگری هم در میان بود. من هنوز از این که هنری جای من را با بیمپل عوض کرده بود ناراحت بودم. وقتی به آنها برمیخوردم، بینشان احساس دوستی و اتحادی میدیدم که من در آن سهمی نداشتم. البته زندگی آنها کاملا با مال من تفاوت داشت. حتی شاید آنها هم کمی به زندگی با پر از ناز و نوازش من حسادت میکردند. مسلم بود در آن موقعیت حرف زیادی برای گفتن نداشتیم و از نظر امنیت هم درست نبود درباره مسائل مهمتری که همه با آن درگیر بودیم بحث کنیم. الویز همیشه همان سربند کلاه مالند را بر سر داشت که تمام سرش را میپوشاند. یکی روز درباره آن کلاه از او سوال کردم. همانطور که گفتم کلاهگذاری برای دخترها قسمتی از جریان خانم شدنشان بود. الویز به طور خلاصه توضیح داد که آنجا هر دختری برای مراسم کلاهگذاری سربند می‌بندد و با همان سربند هم سپایه‌ها او را برمی‌گردانند. تا 6 ماه هیچ کس حتی کنتس هم حق نداشت سر برهنه دختر را ببیند. بعد از 6 ماه ترتیب یک شب‌نشینی داده می‌شد و برای اولین بار بعد از کلاهگذاری دخترک سرش را نشان می‌داد. همچنان که به سخنان الویز گوش می‌دادم احساسات درهمی داشتم. در دیگری ما دخترها مثل پسرها با سر برهنه کلاهک گذاری میکردند. احساس من درباره الویز نامشخص بود. از زمانی که از دهکده آمده بودم راه زیادی رفته بودم. البته منظورم در برخورد با مردمه، نه راهی که آدم در تنهایی میپیماید. هرچند کلاهکدارها را بیشتر میدیدم، در وجودشان کمبود آنچه را که به نظر من جوهر انسانیت بیشتر حس میکردم. در وجود آنها نیروی حیاتی در افتادن با فرمان روایان جهان وجود نداشت. به همین دلیل هم از آنها بیزار شده بودم. حتی از مهربانی هایی که کنت و کنتس به خاطر خوب بودن خودشان در حق من می کردن. اما الویز اینطور نبود. او را مثل خودم بدون کلاهک می پنداشتم. حتی فکر کرده بودم وقتی می خواهیم به جانب کوههای سفید حرکت کنیم ممکنه دیگر 3 نفر نباشیم، بلکه 4 نفر باشیم. اما توضیح الویز درباره سربند آبی رنگش حقیقت را به من فهمانده بود. نزدیک بود درباره او به عنوان یک دوست بیاندیشم، اما اینک می‌دانستم جسم و روح او متعلق به دشمن است. همان روز هنری و بیمپل را دیدم و پیشنهاد کردم فوری فرار کنیم. اسمینان داشتم برای مسافرت به اندازه کافی قوی شدم، اما بیمپل اصرار داشت صبر کنیم تا زمان مسابقه ها و این بار هنری از ته قلب از او پشتیبانی کرد. اوقاتم تلخ شد و مایوس شدم، چون فکر می‌کردم از من پشتیبانی می‌کند. باز من بیرون اتحاد آن دو قرار گرفته بودم. فوری آنها را ترک کردم. میان پله‌ها کنت را دیدم. خندید و محکم زد پشتم و گفت: مثل اینکه حالت بهتر شده، اما هنوز لازمه چاق بشی. باید گوشت آهو بخوری، چون هیچ چیز مثل گوشت آهو برای تقویت آدم‌های لاغر سودمند نیست. کنت و کنتس نشان می‌دادن که از من خوششون میاد. فکر می‌کنم بیشتر به خاطر این بود که پسرهایشون رفته بودن. این یک رسم بود و از فکرشون نمی‌گذشت با هم مبارزه کنن. اما از دوری آنها دلتنگ بودن. پسرهای دیگه هم از طبقه اشراف توی قلعه بودن، اما اونها در خانه های شوالیه ها زندگی میکردن. فقط موقع شام که در تالار بزرگ داده میشد و در سر میزی که 30 یا 40 نفر غذا میخوردن به خانواده های خود میپیوستند. من به این دلیل که توی قلعه زندگی میکردم یکی از اعضای خانواده به شمار میرفتم و با اینکه میدونستم من را دوست دارن، یک روز با کنتس گفتگویی کردم که من را ترساند. ما تنها بودیم. کنتس داشت یک تکه پارچه را گلدوزی میکرد و من غرق تماشای حرکات تند و ماهرانه انگشت‌های او بودم. او ضمن دوختن حرف میزد. صدایش کوتاه و گرم بود، با یک جور گرفتگی که صدای الویز هم داشت. از حالم پرسید. گفتم خیلی خوب هستم. پرسید آیا از زندگی در قلعه راضی هستم یا نه. به او اسمینان دادم که راضی هستم. بعد گفت از این بابت خوشحالم. شاید اگه در اینجا آسوده و راحت باشین دیگه اینجا رو ترک نکنی. آنها باور کرده بودند که ما 3 نفر در کلاهک‌گذاری بعد از مسابقه معرفی خواهیم شد. فرض بر این بود که بعد از اون وقت نارامی‌های دوران بچگی ما از بین برود، به خانه‌هایمان برمیگردیم و اون جور زندگی را که از هر مردی انتظار میره آغاز می‌کنیم. از اینکه شنیدم کنتس میل نداره من برم تعجب کردم. او ادامه داد: شاید دوستان شما میل نداشته باشن اینجا بمونن. گرچه برای اونها هم میشد جایی به عنوان خدمتکار پیدا کرد، اما در مورد شما قضیه فرق می‌کنه. نگاهم را از دستهاش به صورتش کشاندم و گفتم: چطور بانوی من؟ شما اشرف‌زاده نیستین، اما لقب اشرف‌زادگی رو میشو اهدا کرد. این کار در توانایی امیر، یعنی پسرموی منه. لبخندی زد و گفت: شما اینو نمیدونستین؟ امیر به خاطر تنبیهی که از اون نجاتش دادم به من مدیونه. من این کار رو وقتی کردم که او هنوز پسر بچه‌ای بدون کلاهک بود، به سن شما. خلاصه این کار هیچ اشکالی نداره گیوم. اسم من به زبان اونها گیوم میشد. او این نکته را به من گفته بود، اما پیش از آن هرگز موقع نامیدنم آن را به کار نبرده بود. سرم کمی گیج می رفت. او به من می گفت که می تونم بمونم، که میل داره بمونم، نه به عنوان خدمتگزار بلکه به عنوان شوالیه. من میتونستم خدمتگزارانی داشته باشم و اسبانی و یک زره که برای من ساخته میشد تا در مسابقه ها بپوشم و جزو خانواده کنت باشم، کنت قلعه سرخ برج. به اون نگاه کردم و فهمیدم مسئله کاملا جدیه. نمیدونستم چی بگم. کنتس لبخندی زد و گفت ما میتونیم بازم در این باره حرف بزنیم گیوم، عجله‌ای در کار نیست. نوشتن درباره آنچه که بعدها پیش من آسان نیست. اولین احساس من درباره آنچه کنتس گفت این بود که او خیلی در حق من محبت کرده، محبتی که البته در من اثری نداشت. آیا به خاطر اینکه چرم جواهر نشان بپوشم و مردان دیگر کلاهشان را برایم بردارند باید امید آزادی خودم را کنار می‌گذاشتم و عقلم را تسلیم می‌کردم؟ این فکر در نظرم بی‌معنی بود. هر امتیازی که به من داده می‌شد باز هم یک گوسفند بودم میان گله گوسفندان. صبح روز بعد برخاستم و باز به این پیشنهادها فکر کردم و باز به شدت آن را رد کردم، اما نه با عجله بلکه با احساس اینکه از خودم عقل و فضیلت نشان بدم. قبول کردنش یعنی مایوس کردن هنری و بیمپل، اوزیماندیوس آواره و کاپیتان کرتیس و تمام مردم آزادی که در کوههای سفید زندگی می‌کردند. نمی‌تونستم این کار رو بکنم. هیچ چیز نمی‌تونست من رو گول بزنه. خائنانه‌ترین رفتار این بود که اجازه بدم کمترین وسوسه‌ای به درونم رخنه کنه و در اون لحظه قادر نبودم از شر این وسوسه خلاص شم. البته نمی‌خواستم بپذیرم. اما اگه راستش گاه برخلاف میلم به امکانات و امتیازات زندگی داخل قلعه فکر می‌کردم. زبان آنها را تا حد مورد نیاز یاد گرفته بودم. گرچه به لهجه‌ای که توی قلعه به من می‌خندیدن. به نظر می‌رسید برنامه‌های خیلی جالبی در پیش باشد. بعد از مسابقه جشن درو بود و بعد شکار. آنها از اسب سواری در صبح‌های سرد پاییزی سخن می‌گفتند. سواری روی چمن‌های یخ‌زده‌ای که زیر سم اسب‌ها قرش قرش صدا می‌کرد. اوی تازی‌ها در دامنه تپه، تعقیب و کشتن شکار و رساندن لانه‌اش به شعله‌های سوزان آتش و بریدن گوشت شکار از میله گردان روی اجاق بزرگ تالار غذاخوری. چقدر طولانی شد. جشن سال نو 12 روز طول می‌کشید و شعبده‌بازها، خوانندگان و نمایشگران دوره‌گرد می‌آمدند. بعد بهار بود و بازپرانی. رها کردن پای باز تا در آسمان خلوت و خالی بچرخد، اوج بگیرد و با قوسی سرازیر شود. بعد می‌رسیدیم به تابستان و دوره مسابقه‌ها و تمام سال پر می‌شد. در این دوران رفتار من هم نسبت به اطرافیان در حال تغییر بود. در روستای ما تقسیم بندی بین پسر بچه ها و مردان مشخص تر از اینجا بود. آنجا تمام بزرگ سالان حتی پدر و مادر با من بیگانه بودند. با آنها احترام میگذاشتم، تحسینشان میکردم و دوستشان داشتم، ولی ازشان میترسیدم. آنها را آنگونه که در حال شناخت اهل قلعه بودم نشناخته بودم و هرچه این مردم را بیشتر میشناختم محکوم کردنشان به طور کلی مشکل تر میشد. آنها کلاهک داشتند، سپایه ها و هر چرا که به آنها مربوط می شد قبول کرده بودند. اما همه اینها مانع خوشحالی، خوشقلبی، دست و دلبازی و دلیری کنت و کنتس، الویز و دیگرانی که می شناختم نمی شد. این معمایی بود که در اندیشه من بزرگ و بزرگتر می شد. پیش از کلاهک گذاری شاید تردید و نگرانی و تغییر عقیده ناگهانی وجود داشته باشه. شاید مردم قلعه هم احساسات خاص ما رو می شناختن و تنها زمانی که کلاهک گذاشته می شد تردیدها از بین می رفت. یعنی در این میان چقدر زیان می‌کردند و آیا زیانی در میان بود؟ به نظر می‌رسید سپایه‌ها غیر از برنامه کلاهک‌گذاری در برنامه‌های دیگر مردم این سرزمین دخالت کنند. پس آن ماجرای توی دریا زمانی که سپایه‌ها اوریون رو گرفتار وحشت غرق شدن می‌کردن چه بود؟ کاپیتان کرتیس میگفت سپایه‌ها چندین کشتی رو به همین ترتیب غرق کردند. اما از کجا معلوم که بیشترشون به علت طوفان یا برخورد با صخره‌ها غرق نشده باشند؟ اوزماندیاس از مردانی حرف زده بود که در دل زمین و در معادن کار میکردن تا برای سپایه ها فلز به دست بیارن و از شکار انسان به وسیله سپایه ها حرف زده بود. از انسانهایی که در شهرهای سپایه ها بندگی میکردند. اما اگر تمام اینها هم حقیقت داشت به شهرها و سرزمینهای دوردست مربوط بود. هیچ یک از سپایه ها نمیتونستن به این زندگی استوار و پر از شادمانی صدمه ای بزنن. دوباره به مهمترین نکته‌ای که میبایست نظر بگیرم بازگشتم. وفاداری به هنری و بیمپل و آنهای دیگه. اما هرچه روزها میگذشت حتی این نکته هم کمتر قانع کننده به نظر میامد. در کوششی برای اطمینان بخشیدن به خیش دنبال دوستانم گشتم تا پیدایشان کنم. بار دیگر پیشنهاد فرار کردم اما آنها با سردی رد کردند. حس کردم نمیخواهند با من حرف بزنن و میل دارن از آنها دور باشم. من دلتنگ از بی‌اعتنایی هایشان از آنها جدا شدم. ولی شاید کمی هم از این بابت خوشحال بودم. اگر کسی در جستجوی دلیلی برای شکست پیمان خودش باشد، به سوی هر چیز بدی که بتونه به عنوان دلیل به کار بره دست دراز میکنه و از اون استفاده میکنه. درباره حرفهای کنتس چیزی به الویز نگفته بودم، اما خودش یک روز این مسئله را پیش کشید. خیال میکرد من میمانم و از چنین تصوری به من هم احساس خوشایندی دست داد. آینده در یک سرزمین دوست داشتنی و ثروتمند در آن قلعه و در کنار الویز. این نکته را به خودم یادآور شدم که همه اینها در صورتیه که کلاهک‌گذاری به خوبی انجام شه. اما چرا نشه؟ هشدارهای کاپیتان کرتیس مربوط به زمانی بود که زبان این مردم برای من مثل یک ورد بی‌معنی بود. حال با اینکه هنوز هم آن را خیلی درست حرف نمی‌زدم، ولی می‌فهمیدم و اگر مخالفتی نمی‌کردم، خطر آواره شدن به علت مقاومت هم وجود نداشت. چیز دیگری را باید آوردم. آنچه را که وقتی خوابیده بودم و تب کم کم فرو می نشست به آن اندیشیده بودم. بدون توانایی فکر کردن، سوال کردن و مبارزه کردن هیچ ارزشی ندارد و هیچ چیز قابل توجه نیست. این احساس به نظرم خیلی دوردست و بی حقیقت می نمود. چون سپایه ها در زمانی پیروز شده بودند که انسان ها در بالاترین حد قدرت و عظمت خود بودند. می تونستن شهرهای بزرگ بسازند و کشتی هایی به بزرگی یک دهکده و شاید چیزهای عجیبتر و مهمتر. اگر نیاکان ما با تمام قدرتشان شکست خورده بودن، مقاومت یک مشت آدم در پستی و بلندی های یک کوه لخت در واقع مقاومت توهم انگیزی بود. و اگر امید شکست دادن سپایه ها وجود نداشته باشه، کدام وضعیت قابل توجیه داره؟ زندگی کردن مثل جانوران وحشی و سخت کار کردن و ناامید بودن، یا این گونه زندگی کردن با تمام چیزهایی که آن را پر می کرد و با امنیت و خوشبختی؟ زمان مسابقه به سرعت نزدیک می شد. جنب و جوش و هیجانی پیدا شده بود. برای آنها که در داخل قلعه جا نمی شدند، چادرهای بزرگی روی چمنزار کنار قلعه برپا می شد. از صبح تا شب فضا پر از صدای کار زره سازان بود. وقتی که سوارکاران تمرین نیزه بازی می کردند، زمین نیزه بازی از فریاد پر می شد. من هم نیزه گرفتم و دیدم در حال راندن اسب می توانم تقریبا خوب به حلقه بزنم. فکرم هنوز گرفتار همان مسئله بود. وفاداری. اما وفاداری نسبت به چه کسانی؟ مردان کوههای سفید حتی نمی‌دانستند من وجود دارم. برای اوزوماندیاس و کاپتان کرتیس هم من یکی از چندین و چند پسری بودم که به جنوب می‌فرستادند. آیا هنری و بیمپل دلشون می‌خواست من همراهشون باشم؟ آیا ترجیح نمی‌دادن خودشون دوتایی سفر کنن؟ اولین روز باران آمد، اما بعد از ظهر هوا صاف شد و مسابقه مقدماتی نیزه پرانی انجام گرفت. بعد هنری و بیمپل را روی زمین‌های لگد مال شده، جایی که مستخدمان آشغال‌ها را جمع می‌کردند، ملاقات کردم. دیوارهای قلعه و بنای محکم برج جلوی خورشید غروب صد بسته بود. بیمپل توضیح داد که بدم روز بعد، پیش از آنکه کارکنان آشپزخانه بیدار شوند، موقع فراره. آنها توی کوله‌پشتی‌هایشان خوراکی ذخیره کرده بودند. کوله من همراه با لباس‌های کهنه‌ام یک جا از میان رفته بود. بیمپل گفت که اشکالی نداره. اگه نتونستیم اون را یا چیزی مثل اون را پیدا کنیم، اونها به اندازه من هم غذا دارن. قرار شد در ساعت معینی زیر در بزرگ قلعه آنها را ملاقات کنم. سرم را تکان دادم. من نمیام. بیمپل پرسید: چرا ویل؟ هنری چیزی نگفت، فقط ایستاد و نگاه کرد با لبخندی روی صورت فراخش که برایم نفرت انگیز بود. فکر او درباره من و نفرتش از من خیلی آشکار بود. گفتم: اگه شما میان این همه شلوغی برین، ممکنه متوجه غیبتتون نشن، اما غیبت من رو میفهمن. وقتی ببینن سر سپونه حاضر نشدم دنبالم میگردن. هنری گفت: کاملا درسته بیمپل، لابد آقای کنت دلش برای پسر خوندش تنگ میشه. من نمیدونستم دیگران هم از پیشنهاد خانم کنتس با خبر هستن، گرچه ممکن نبود که بیخبر بمانن. بیمپل خیره به من نگریست، اما چشمانش از پشت عدسی ها چیزی را بیان نمیکرد. گفتم: شما برین، من یک روز شاید هم دو روز بعد دنبالتون میام. سعی میکنم به شما برسم، اما منتظر من نمونید. هنری خندید: معلومه که نمیمونیم. به خودم میگفتم که هنوز تصمیم آخرم رو نگرفتم و این حقیقت داره که برای اونها آسان‌تر است بدون من سفر کنن. این هم حقیقت داره که بعد به دنبالشون میرم، چون نقشه رو از حفظ بودم. بیمپل به آرامی گفت: بسیار خوب، شاید اینطور بهتر باشه. گفتم: بخت به همراهتون. و تو؟ سر بیمپل کمی لرزید و جمله‌اش را تمام کرد: بخت به همراه فیل. برگشتم و تپه به سوی قلعه بالا رفتم. شنیدم که هنری چیزی گفت، اما نفهمیدم چه گفت و بر نگشتم که نگاه کنم. تمام شد. این هم فصل 6. ببینیم که 7 و 8 و 9 و 10 رو که میخونیم. اگر که گوش کردین امیدوارم که لذت برده باشین و ادامه شب یا روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.